بسم الله الرحمن الرحیم. درباره فقه الحدیث، حدیث رفع، یعنی که این حدیث چی میخواد بفرماید و مرفوع در این حدیث چیست؟ آیا حدیث میخواد بگوید فعلیت حکم برداشته شده، یا حدیث میخواد بفرماید که خود حکم برداشته شده؟ وقتی انسان جاهل به حکم بود، حکم هست اما فعلی نیست، یا اینکه نه اصلا حکم دیگه وجود نداره. جلسه قبلی عرض کردم که فعلیت حکم به وصول حکم به مکلفه. اگر یک حکمی بخواهد انگیزه بر مکلف ایجاد بکنه، دایی بشه به فعل، مکلف رو تحریک کنه به اینکه اون کار رو انجام بده، صرف وجود اراده کافی نیست که آقای آخوند بگوید اراده توی نفس نبی و ولی. اون چه که مهمه اینه که این تکلیف با آدم برسد و آدم علم به اون پیدا بکنه. همین مثالیه که جلسه قبلی گفتم، عرض کردم که اگر که یه مار زیر منبر باشه و آدم جاهل باشه، علم نداشته باشه، هیچ وقت نمیترسه، راحت هم اینجا میشینه. کسی از مار وحشت داره که مار رو ببینه و بداند اینجا ماره، یعنی خود مار ترس نداره، علم به مار، وصول، بیان، تبیین، ایناست که ترس داره. خب حالا حدیث میخواد بگوید که رفع حکم این نقطا یا رفع فعلیت حکم این نقطا. این روشنه که این حدیث در مقام منت و حدیث چیزی رو میخواد برداره که مطابق با منت باشه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله داره منت میگذارد بر امت اسلامی که این نه چیز رو خدا برداشته. منت هم اینه که یعنی اگر که این منت نبود و این برداشتن نبود، کلفت، زیق، مشقت، دردسر وجود داشت. اینو میگن منت، که یعنی فرض کنید خداوند یک زحمتی را برای شما ایجاد کرده، حالا منت اینه که میگیم این زحمت رو برداشتن. اگر یک چیزی فی حد ذاته جعلش زحمت نداشته باشه، قهرن این حدیث که شامل او نمیشه، اینو بر نمیداره، چون حدیث در مقام منتت، منتم اینه که زحمت رو برداره، کلفت رو برداره. کما این که اگر که یه وقت میدونیم این حدیث یه حکمی رو میخواد برداره، ولی چقدرش رو میخواد برداره نمیدونم، اندازه یه حکمی که برداشته میشودم به اون اندازه یه که مطابق با منت باشه، اون اندازه ای که خارج از منت این حدیث، اون رو بر نمیدارد. حالا آیا اونی که زحمت داره بر مردم خود حکم یا فعلیت حکم؟ که این حدیث بگیم حکم رو برداشت یا فعلیت رو برداشت. چرا امکان نیست؟ شاره نمیتونه بگه احتیاط واجبه؟ میتونه بگه یا نه؟ خب بلده، یه چیزی که فرض کنید شما علم اصلا ندارید، خب هیچی هم نمیدونید، ولی شاره میتونست بگه احتیاط بکنید که انجام بشود. این که نگفت احتیاط، یعنی که میخواد اونو برداره. پس چون حدیث در مقام منته، باید ببینیم که منت در رفع حکم یا منت در رفع فعلیت حکم. و عرض کردم وجود حکم بدون اطلاع مکلف یا بدون وصول به مکلف کلفتی ندارد که شارع بخواد حالا اون کلفت رو برداره. پس باید حدیث چی رو برداره؟ فعلیت و حکم را، که فعلیت کلفت آور هست. شارع میاد میگه که رفع حکم اینها. این تا اینجا راجع به این که حدیث چی را میخواد برداره که شد فعلیت حکم. و اما مطلب مهم که 4-5 مطلب رو آیت الله خویی به عنوان فقه الحدیث ذکر کرده. اولین مطلب اینه که از استاد خودش مرحوم آقای ناینی نقل میکنه که بعضی ها اشکال کردند، گفتند که این حدیث میگوید رفع عن امتی تسعه، و فرق است بین رفع و دفع. رفع یعنی برداشتن شیء موجود، ولی دفع معنیش اینه که اصلا نگذاری چیزی موجود بشود. دفع معنیش اینه که یعنی اصلا حکم جل نشه، نگذاریم حکمی به وجود بیاد، اینو میگن دفع. رفع معنیش اینه که یه حکم هست و حکم برداشته می شود. آیا در موارد احکام ظاهری یا در موارد اصول عملیه حکم واقع برداشته میشه یا حکم واقع هست اما لازم نیست طبقش عمل بکنید، منجز نیست؟ اینکه حکم واقعی برداشته میشه یا اینکه حکم واقعی وجود دارد، این همون مسئله جمع بین حکم ظاهری و واقعیه، این همون مسئله است. هر کسم اونجا هرچی گفت اینجا همونو باید بگه. مثلا اگر کسی بیاد مثل آقای آخوند بگوید در باب جمع حکم ظاهری و واقعی یه مرتبه مشکل در مبدأ، یه مرتبه مشکل در منتهاست. در مبدأ یعنی اینکه احکام تابع مصالح و مفاسدند. مثلا فرض کنید شرب توتون در واقع حرامه، فرض کنید، و ما هم دلیلی بهمون نرسیده بر حرمت و میخواییم بگوییم که شرب توتون حلاله، سیگار کشیده حلاله. در مبدأ اینجوری میگیم، میگیم که احکام تابع مصالح و مفاسده، یعنی این سیگار کشیدن یا این شرب توتون مفسده داره. وقتی هم که کسی میخواد فتوا بدهد که شرب توتون حلاله، یعنی مفسده ندارد، یعنی تو مبدأ تناقض حاصل میشه. به هر حال این کار مفسده داره یا مفسده نداره، اینو بهش میگن بحث جمع حکم ظاهری و واقعی در مقام مبدأ. یه مرتبه هم توی منتهاست. تو منتها یعنی که مکلف تو عمل خودش چیکار باید بکنه. به هر حال مکلف باید حکم واقعی را عمل بکنه و سیگار نکشه، یا اینکه همین از صلات الاباحه رو جاری کنه و بکشه. حکم واقعی میگوید نکش، حکم ظاهری میگوید بکش یا جایزه بکشی، اینم میشه تناقض در منتها. اینا عرض کردم همون بحث جمع ظاهری و واقعیه. هر کسی هم اونجا هر جور مشکل را حل کرد، اینجا هم همونو میگه، یعنی اینجا حرف جدیدی نیست. ولذا این که بگویید حکم واقعی با حکم ظاهری سازگار هست یا نیست، تناقض دارند یا نه، احکام با هم متضادند یا احکام با هم متضاد نیستند، این مربوط به جمع بین ظاهری و واقعیه. ولی زه اینو اصلا کارش نداریم، هرچی اونجا گفتیم الکلام هو الکلام. اون چه که در اینجا محل بحث اینه ها، حدیث میگوید رفعه و رفع یعنی برداشتن امر موجود، در حالی که ما میخواییم بگوییم اصلا جعل نشده یا اینکه تکلیفی به گردن شما نیامده و این همون دفعه نرفعه. مرحوم آقای نائینی اومده از این اشکال یه جواب فلسفی داده، اومده اینجوری فرموده، فرموده درسته که رفع و دفع با هم فرق میکنه، رفع یعنی موجود را بردارن، دفع یعنی نگذارن موجود شود، ولیکن تو فلسفه میگفتن که همون طوری که اشیاء یک علت محدثه میخواند، یک علت مبقیه هم میخواهند و علت محدثه علت مبقیه نیست. یعنی یه علتی میخواد که مثلا این فرش رو ایجاد بکنه، یه علت هم میخواد که این فرش رو در طول زمان نگه بدارد. و به تعبیر دیگر آقای نائینی میفرماید که هر ممکن الوجودی برای موجود شدنش احتیاج به علت هست، ولی ممکن الوجود بعد از این که موجود شد بازم ممکن الوجوده، نه واجب الوجود، و چون هنوزم ممکن الوجوده ادامه وجودش هم علت میخواد. به عبارت دیگر، این به عبارت دیگر رو مرز میکنم، به عبارت دیگر هر چیزی که موجوده واجب الوجود هست، اما واجب الوجود بالغیره، نه واجب الوجود بالذات. واجب الوجود بالغیر مساویس با امکان ذاتی مساویس. مثلا الان من و شما که اینجا نشستیم، ما ها ذاتن ممکن الوجودیم، ولی با توجه به اینکه الان هستیم و خدای متعالم هست که علت ماست، ما ها الان واجب الوجودیم، ولی واجب الوجود بالغیر. واجب الوجود بالغیر علت میخواهد. خب آقای نائینی میفرماد که پس کلمه اکوان رو همیشون به کار برده. این اکوان هم همونیه که توی مکاسب تو بحث نمیدونم خیار مجلس بود یا توی خیار قبن بود، شیخ میگفت که اکوان عربه، از پسر علامه هلی هم نقل کرده بود. اکوان عربه یعنی حرکت، سکون، کون، اینا همشون یا تغییر، اینا احتیاج دارن به علت. همونجور که حرکت علت میخواد، سکونم علت میخواد، وجود علت میخواد، بقایش هم علت میخواد. بعد آقای نائینی اشکال رو اینجوری حل میکنه دا، میفرماید که در امور تکوینی یه چیزی که موجود شد علت میخواد، بقایش هم علت میخواد. اما بحث ما درباره امور اعتباری است، بحث ما در علت محدثه، خودش علت مبقیه هم هست. یعنی اگر که خدای متعال یه چیزی رو واجب کرد، همون دلیلی که واجبش کرده همون دلیلم هم دلیل بر بقایشه. وقتی که اینجوری بگیم که علت حدوث علت بقا هم هست، ببینید نمیگه آینایینی نمیگه که بقا علت نمیخواد، میگه بقا علت میخواد، اما علتش همون علت حدوثشه. اگر که اینجوری گفتیم دیگه اشکال حل میشه دیگه. نتیجه اشکال این بود که میگفت که رفع یعنی برداشتن شیء موجود، اینجا هم نتیجه این میشه. وقتی میفرماد رفع ما لا یعلمون، یعنی اون علت مبقیه که همون علت محدثه باشد برداشته شده. رفع ما لا یعلمون یعنی چی؟ یعنی اون علتی که حکم و جعل کرد و همون علت باعث می شد که این بماند، اون علت رو الان برش داشتیم و لذا معلولش هم برداشته میشه. پس درسته که حدیث گفته رفعه، در حالی که باید میگفت دفعه، اما رفعه هم درسته به خاطر اینکه علت محدثه علت مبقی هم هست، پس این علت مبقی که هست اینو برش میدارد. این فرموش آقای ناینی. آیت الله خویی در جواب فرمایششون فرموده که خب اینا که حرفا درسته ولی اینا حرفای فلسفیه، اینام که ربطی به فقه و اصول ندارد. بحث ما درباره اعتبارات شرع، اعتبارات شرع هم این که علت محدثه و علت مبقیه و این که نمیدونم کدام هست و نیست، این حرفا رو اصلا نداره، ولی زا اصلا بحثای عقلی و فلسفی رو کار نداریم توی این مسئله. آقای خویی فرموده مشکل رو باید اینجوری حل بکنیم، باید بگوییم که این احکام به صورت موجبه جزئیه توی ادیان پیشین وجود داشته، یعنی اینکه پیغمبر اکرم داره میفرماید خطا برداشته شد، نسیان برداشته شد، ما لا یعلمون، اکراه، اضطرار اینا برداشته شد، یعنی به صورت جزئی این احکام تو ادیان قبلی بوده. پیغمبر داره منت میگذاره بر مسلمان ها، میفرماید از شما برداشته شد. احتمالا مراد آقای خویی اینه ها، همین آیه آخر سوره مبارکه بقره، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. که ظاهر این آیه شریف اینه که یعنی خداوند یه احکامی که سخته در باب نسیان، در باب اکراه، اضطرار برای امتهای پیشین جعل کرده بوده. مثلا فرض کنید که تو دین ما اینجوریه که کسی که مکره شد حکم برداشته شده، کسی رو مجبورش کردند که کفر بگوید به الا میکشندش. خب میگیم که اون آیه شریفه قرآن میفرماد که الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان، عمار یاسر کفر نگفت و کفر گفت و کشته نشد، پیغمبر فرمود عمار یاسر ملع ایمانن، پدر و مادرش حاضر نشدن کفر بگویند و کشته شدن، شهید شدن، اونم درست بود. معنای این آیه شاید این است که تو دین اسلام آدم میتونه برای اینکه کشته نشود تقیه بکنه، ولی شاید تو دین یهود اینجوری نبوده، یا تو دین مسیحیت مثلا شاید اون تو دین اونا تقیه وجود نداشته، یا احکام خطا شبیه اون که تو یه روایتی هم داریم خداوند به شما منت گذاشت که آب را طهور قرار داد و بنی اسرائیل مثلا فلان بودن. حالا قرزوب المقاریز ها، یعنی یه احکامی که سخته در باب نسیان و اکراه تو ادیان قبلی بوده توی این دین برداشته شده. پس رفع به معنی برداشتن امر موجود، یعنی چیزی که تو ادیان قبلی بود خداوند برداشت. این فرمایش آقای خویی. بعضی از شاگردای آیت الله خویی اشکال کردن به آقای خویی، گفتند که شما خودتون تصریح کردید گفتید که این به صورت موجبه جزئیه تو ادیان قبلی بوده. اونی که این حدیث داره میگوید، داره میگوید به صورت موجبه کلیه برداشته شده، در حالی که اونی که تو ادیان پیشینم بود به صورت قضیه جزئیه بوده. ولذا جواب شما با خود حدیث منطبق نیست، چون حدیث کلی را میگوید، شما دارید میگید به صورت جزئی احکام بوده. جواب این اشکالی که به آقای خویی کردن، جوابش اینه ها، این که آیت الله خویی میفرماید به صورت موجبه جزئیه، نه یعنی این که یک حکمی به صورت موجبه جزئی جلب شود، این مرادش نیست. اصلا این که حکم به صورت موجبه جزئی باشه، این خودش یه نوع تناقضه. حکم وقتی حکمی که موجبه کلیه باشه، این خیلی بحث داره دان. تو کتابای حقوقی هم اینو معمولا مطرح میکنن، تو اون بحث خصائص النبی صلی الله علیه و آله، تو خصائص النبی هم همینو میگن دا. مراد آیت الله خویی از این موجبه جزئیه یعنی تمامی احکام ادیان قبلی برداشته نشود، این مرادش، نه اینکه یه حکم، مثلا فرض کنی نماز بگیم بر بعضی واجب بر بعضی ها برداشته شد، اینه که نمیگن، چون این تناقضه. اونی که آی خویی میخواد بگه اینه ها، دین یهود مثلا 1000 حکم داره، همشون هم حکمای کلی، ما 5 از این احکامو بر میداریم، یعنی 5 از احکامی که به صورت کلی است. فرض کنیم مثلا یک حکم ختنه است، ختنه تو دین یهود واجبه، بر همه واجبه، بعد میاد تو دین مسیحیت ختنه برداشته میشه، بعد میاد توی دین اسلام ختنه گذاشته میشه. نه اینکه یه حکم برای بعضی باشه و دونه بعضی، که این آقا تصور کرده موجبه جزئیه یعنی بعض احکام دونه بعض، ولی اون بعض احکام به صورت چیه؟ کلیه. و صلی الله علیه.